سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که استخبارات حکومت طالبان ذبیح الله نوری، سرپرست رادیو تخارستان، را پس از بازداشت شکنجه کرده است. این مرکز به نقل از برخی منابع گزارش داده که ماموران استخبارات طالبان در 18 ماه قوس وارد خانه در ناحیه اول شهر طالقان شدند، خانه را جستجو کردند و شماری از اعضای آن خانواده را مورد لت و کوب قرار دادند. در ادامه گفته شده که نیروهای استخبارات طالبان ذبیح الله نوری و برادرش را با خود بردند که با گذشت دو شب هر دو به میانجیگری بزرگان قومی از بند رها شدند. هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است. مرکز ژورنالیستان افغانستان دیروز در اعلامیه ضمن نکوهش رویداد از حکومت طالبان خواست که بازداشت و شکنجه خبرنگاران را متوقف کند. فوزیه کوفی، یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان، پس از دریافت جایزه امسال حقوق بشر از سوی شورای وکلای اسپانیا، میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جایزه ها خاموش کند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت که این جایزه برای زنان افغان است که به گفتهش در شرایط بسیار دشوار و مبارزه ادامه می دهند.
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی می کنند به دست می آرم و به خاطر از اونا به دست می آرم، به خاطر زنانی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستند.
خانم کوفی در 15 ماه دسامبر در شهر مادرید این جایزه را به دست آورد. 4 شهروند ترکیه در یونان به اتهام قاچاق نزدیک 100 تن از شهروندان افغانستان و چند کشور دیگر بازداشت شدند. آنها با پناهجویان در داخل یک کشتی در جزیره مربوط شهر آتن، پایتخت یونان، پیدا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گارد ساحلی یونان دیروز گزارش داد که در میان پناهجویان 22 زن و 39 کودک شامل بودند. بر اساس گزارش، علاوه بر افغانها، شهروندان مصر، سوریه، سومالیا و عراق در میان پناهجویان شامل هستند. کشتی از ترکیه راهی ایتالیا بود. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران امروز وارد 4 ماهش شد. روز جمعه همزمان با پوره شدن 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها، صدها تن در ایالت سیستان بلوچستان ایران و جاده‌ها برآمدند و شعار مرگ به دیکتاتور سر دادند. بیشتر معترضان در این ایالت بلوچ‌های سنی مذهب هستند و رهبری ایران را با تبعیض در برابرشان متهم می‌کنند. اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله، در 16 ماه سپتامبر امسال آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، او به خاطر رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد بازداشت و لت و کوب شد و سپس جان داد. و رقابت میان تیم‌های فوتبال مراکش و کرواسیا بر سر مقام سوم در جام جهانی 2022 در قطر 7:30 شام امروز به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کرواسیا در دیدار نیمه نهایی 3-0 از ارجنتین شکست خورد و مراکش هم 2-0 از فرانسه. قرار است که فردا شام ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی به میدان بروند و 22 جام جهانی فوتبال هم پایان خواهد یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. خواست پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان شلاق زدن افراد و اعدام علنی متوقف شود. طالبان چقدر اینچنین خواستها را جدی خواهند گرفت؟
اما متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا، درخواست ملل متحد، تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبان دستان می خواهد این بار فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بدن.
احضار شارژ دافیر سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان. پیام‌های شما را خواهیم داشت.
اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاد، به اینجا که میاد همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سر نفس تقسیم میکنه، 17 میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
و در برنامه ساعت درسی
در کل 120 پرسان در افغانستان شناخته شده است، اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار می باشند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، من ژکفر احمدی در این برنامه خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. شماری از گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند که فوراً اعدام علنی و شلاق زدن افراد را متوقف کند. آنها پس از نشست دیروزشان در ژنو نسبت به عادلانه بودن جریان محاکمه و مجازات ابراز شک و تردید کردند. حکومت طالبان در روز پیش نخستین اعدام علنی را در ولایت فرات تطبیق کرد و ده ها تن را در چندین ولایت شلاق زده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
شماره از پژوهشگران و گزارشگران سازمان ملل متحد میگویند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان خیلی رنجیده شدند و خواهان توقف فوری این اقدام ها از سوی حکومت طالبان هستند. آنها در اعلامیه دیروزشان گفتند که چنین اقدام ها تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه، بیرحمی، برخورد غیر انسانی یا اهانت آمیز و مجازات به شمار می رود. یکی از کسانی که این درخواست ها را مطرح کرده ریچارد بنت است، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان. بنت در توییت دیروز گفت که او و همکارانش از عادلانه بودن جریان محاکمه و اجرای احکام مجازات نگرانی دارند، زیرا به باور آقای بنت چون این احکام نشان می‌دهد که ضمانت از عادلانه بودن جریان محاکمه وجود ندارد. گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد همچنان گفتند که افغانستان اعلامیه‌های جهانی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی و کنونسیون‌ها درباره جلوگیری از شکنجه، بدرفتاری و مجازات فراقانونی را امضا کرده و پذیرفته است. آنها در اعلامیه مشترکشان همچنان گفتند که در حدود یک ماه گذشته بیش از 100 زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله تخار، لوگر، لغمان، پروان و کابل از سوی طالبان شلاق زده شدند. در ادامه گفته شده که نخستین اعدام علنی از سوی طالبان در 7 دسامبر در ولایت فرا به اجرا گذاشته شد که نگرانی‌ها را خیلی افزایش داد. زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هم بر رادیو آزادی گفت که اقدام های اخیر طالبان خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان به دست گرفته، ما شاهد نقص های گسترده و پیهم توسط طالبان در افغانستان هستیم و بدبختانه برای از این نقص های حقوق بشری هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد.
گزارشگران و پژوهشگران سازمان ملل متحد در اعلامیه دیروزشان از طالبان خواستند تا مهلت قانونی را در حکم‌های اعدام در نظر گیرند و از شلاق زدن و مجازات بدنی خودداری کنند، زیرا به باور آنها چنین اقدام به عنوان شکنجه و بدرفتاری محسوب شده می‌تواند. طالبان همواره از اقدام‌هایشان دفاع کرده و گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و احکام دینی عمل می‌کنند. جامعه جهانی همواره بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده و گفته است که امین مورد یکی از اصل‌ها برای تعامل با حکومت طالبان است. این از دلایل است که در بیش از 16 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کشور صحنه موارد گسترده نقض حقوق بشر بوده. جاوید نعیمی با بانو اکبر در این مورد گفتگو کرده و نخست نظرش را پرسیده.
تعداد افغانستان و به عنوان یک دولت، البته که افغانستان مثلا به کنونسیون ملل شکنجه ملحق شده، به سایر تعداد حقوق بشری داره و همچنان مستندرد حقوق بشری یک وجود داره، هم در مورد اعدام علنی و هم مجازات بدنی اینا را به عنوان نقص شناسایی کرده و در کشورهای مختلف تلاش گروه های حقوق بشری است که در مواردی که اعدام علنی مثلا انجام میشه که این وضعیت تغییر کنه، تصمیم اعدام در واقع از قوانین کشورها بیرون شه.
و آیا طالبان با درخواستای جهانیان اعدام علنی و شلاق زدن را به نحوه در موردش تجدید نظر خواهند کرد؟
در مورد از اینکه طالبان چقدر در تعاملشان با دنیا انعطاف پذیر هستند، من متاسفانه فکر نمی کنم که درخواستای دنیا، درخواست ملل متحد تغییر در وضعیت بیاره و ای که طالبا تصمیم خواهد این وارد فقط بر اساس فشار بین المللی تغییر بتن.
پس با چنین تصویر ظاهراً تاریک، دورنما و آینده چگونه در افغانستان به نظر میرسه؟
من در مورد آینده افغانستان بسیار نگران هستم، هر روز نگران هستم، هر روزی که میگذره ما دخترای ما از آموزش باز میمانن، کشور ما فقیرتر و عقب مانده تر میشه، هر روزی که میگذره که فضا برای تظاهرات، برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنن کمتنگ تر میشه، امکان از ای که عقده بیشتر شه و نفرت بیشتر شه و بیشتر میشه و فضا برای افراد که میخواین که جامعه خود بهتر بسازن تنگتر میشه و با من از که افراد افغانستان یا بخواهد تر کنن یا یکی کاملا علاقمندی خود به مبارزه مسالمت آمیز هست است بدن و این خطرناک است. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر وزارت خارجه پاکستان نماینده حکومت سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض خود را در مورد درگیری در گذرگاه سپین بولدک چمن به او سپرده. با آنکه مقام های پاکستان و طالبان گفتند تنش های مرزی حل شده، باز هم اقدام دیروز وزارت خارجه پاکستان نشان می داد که بحران میان دو حکومت حداقل در میدان سیاسی بر جایش باقی است. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
درگیری هفته گذشته در گذرگاه سپین بولدک چمن میان نیروهای طالبان در افغانستان و سربازان پاکستانی پایان یافته، اما وزارت خارجه پاکستان شارژ دافیر سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراضش را به او سپرده است. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت شارژ دافیر سفارت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان احضار شد و نکوهش شدید اسلام آباد در پیوند با آنچه حمله بی‌دلیل از جانب افغانستان خوانده شده با او سپرده شد. به گفته پاکستان این حمله تلفات جانی و زیانهای مالی را به همراه داشت. یک شنبه گذشته درگیری میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داد که به گفته مقامهای ایالت بلوچستان 6 تن در آن کشته شدند و شمار زخم برداشتند. مقامهای طالبان میگویند که در تیراندازی نیروهای پاکستانی هم یک غیر نظامی کشته شد و 10 تن دیگر زخم برداشتند. پنجشنبه گذشته هم دو جانب با هم درگیر شدند که به گفته مقام‌های پاکستانی این آتشباری در چمن 1 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی طالبان در اسپین بولدک تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این درگیری‌ها چیزی نگفتند، اما برخی منابع تایید کردند که 2 تن در تیراندازی ها زخم برداشتند. مقام های پاکستانی در اعلامیه های رسمیشان طالبان را با آغاز درگیری در روزهای یکشنبه و پنجشنبه گذشته متهم کرده و گفتند که بدون دلیل راکت پراگنی بر چمن صورت گرفت. این سو منابع محلی طالبان در اسپین بولدک می گویند که پاکستان از سالها به این سو می خواهد تا روستاهای معزل، لقمان و شیخ محمد را در داخل خاک افغانستان بگیرد. پیش از این در سال 2017 میلادی درگیری به خاطر روستاهای لقمان و جهانگیر میان نیروهای مرزی نظام جمهوری پیشین و سربازان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داده بود. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان به صورت رسمی در مورد موقفگیری تازه پاکستان و احضار شارژ دافیرش در اسلام آباد چیز نگفته، اما وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که پنجشنبه گذشته نشر کرد نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
یک مقام ایرانی گفته که نیم سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال جاری خورشیدی از سرمایه گذاران افغان بوده. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به روز پنجشنبه با خبرگزاری ایرنا گفته که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات روبروست و باید از ظرفیت بالای افغانها و بهترین شکل استفاده کند. در همین حال شماره از آگاهان امور اقتصادی می گویند اگر مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران در افغانستان حل نشوند، سرمایه های بیشتر به بیرون از این کشور انتقال خواهد یافت. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. سحر لیوال گزارش می دهد.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان بر روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات روبرو است و باید از ظرفیت بالای افغانها به بهترین شکل استفاده کند. آقای قومی گفته است نیمی از سرمایه گذاری های خارجی در ایران در سال جاری خورشیدی مربوط به سرمایه گذاران افغان است. به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا 1600 شرکت که از سوی سرمایه گذاران افغان رهبری می شوند در شهر مشهد ایران جواز فعالیت اقتصادی به دست آوردند. این خبرگزاری در ادامه گفته است که اندازه سرمایه این شرکت ها تنها در شهر مرکزی مشهد 1 میلیارد دلار تخمین شده است. شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که ادامه تعزیرات بانکی و نبود پالیسی جوابگو در بخش اقتصاد در افغانستان باعث فرار سرمایه ها از این کشور می شود. تاج محمد تلاش یکی از این آگاهان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر سلسله انتقال سرمایه ها از سوی سرمایه گذاران از افغانستان ادامه یابد، این مسئله می تواند باعث آشفتگی قوی اقتصادی شود. آقای تلاش تاکید کرد که باید برای حل این معضل زمینه برای سرمایه گذاری تجاران افغان فراهم شود، امنیتشان تامین و به سکتور خصوصی صلاحیت های مشخص داده شود.
وی در آینده باعث می شه که اکثریت سرمایه گذارای افغانستان به طرف کشورهای بیرونی سرمایه خود انتقال بده و بالاخره باعث یک آشفتگی قوی اقتصادی خواهد شد. پیشنهاداتی است که اول زمینه بیمه مساعد شود، دوم زمینه آموتام امنیت در هر نقطه مساعد شود، سوم برای سکتور خصوصی یک سلسله صلاحیت ها و مسئولیت های اقتصادی داده شود.
اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید زمینه برای سرمایه گذاری در این کشور در حال حاضر مساعد است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت سرمایه گذارانی که در ایران فعالیت دارند از سالها قبل در آن کشور زندگی می کردند و در بخش اقتصادی فعالیت داشتند.
زمینه مساعد است و برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواسته باشن بیان سرمایه گذاری کنن در افغانستان، ما تمام امکانات برشان فراهم میکنیم، تمام نیازمندی هایی که تجار داره برای سرمایه گذاری خود در افغانستان ما هم را برشان مهیا میکنیم، سهولت ها برشان میاریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شکایت های زیادی مبنی بر مشکلات در بخش سرمایه گذاری و صنعت وجود داشته است. برخی از مسئولان شرکت های تولیدی و سرمایه گذاران گفتند که مشکلات و محدودیت ها در سیستم بانکی و نبود بازار فروش از مشکلات عمده آنان بوده است. این در حالی است که دو ماه پیش بانک جهانی گفته بود موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که متخصصان نسایی و ولادی میگویند که میزان مرگ و میر مادران و کودکان نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
رفتم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع میشه داخل شکم فوت کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شب دو روز داخل شفاخونه من درد میخوردم، اصلا یک دکتر نمود که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نمود که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شب دیگه طفل دنیا ما مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو مسئول این انجمن به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی، اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز دادیم و زیادترشان برای ما مشکلات مختلف رفتن و افغانستان را اله کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر است.
ملکه پیغام متخصص نسایی و ولادی در هرات با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می شود. در جریان سال روان میلادی 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیبه آذر مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات میگوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. اما دکتر نجیبه میگوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همی قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همی رقم یک وارد دگی با همی پرسونل، با همی اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به اوزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 1300 مادر جان می دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش دهد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان در 15 ماه دسامبر جایزه حقوق بشر شورای وکلای اسپانیا را به دست آورد. او میگوید که این جایزه به خاطر مبارزه تمامی زنان افغان برایش اهدا شده. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که جایزه برایش چقدر اهمیت دارد.
خب اهدای جوایز و تقدیرنامه یک فرصت میتونه باشه که از مشکلات، از مسائلی که داخل افغانستان است و زنها با او مواجه هستند، مردم با او مواجه هستند، از فقر گرفته تا نبود فرصت ها تا ای که دخترها از حق کار و تحصیل و گشت و گذار و دسترسی به خدمات حقوقی و فرصت های اقتصادی و از هر نوع آزادی محروم هستند، در موردش صحبت شود و مخاطبین معلومدار در اهدای همین جوایز اکثرا سیاسیون می باشد، جامعه مدنی می باشد، تصمیم گیرنده ها می باشند و در این مورد یک فرصت میشه که آدم مشکلات دوباره برجسته بسازه، چون شما میفهمین که امروز رسانه ها توجهشان و دنیا توجهش دیگه از افغانستان دور شده، بنابراین یک فرصت است. ولی در عین حال ما فکر میکنم که ما باید به این قناعت نکنیم که فقط به اهدای جایزه زنان افغانستان را خاموش کنند، در حالی که امروز افغانستان از بدترین نقص حقوق بشر رنج میبره.
آیا شما این جایزه را مدیون مبارزه زنان در افغانستان میدانین یا نه؟
ما این جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز همشان در یک زندان سرباز زندگی میکنن به دست میارم و به خاطر از اونا به دست میارم، به خاطر زنایی که ماها مبارزه کردن، برای حقشان مبارزه کردن، در زندان هستن، اونایی که بیگناه بدون از اینکه کدام مسئولیت پذیری باشه کشته شدن، مردایی که امروز به چه وضعیت در افغانستان هستن، ما را تسلیم میشم. ولی امیدوار هستم که این جایزه فقط به خاطر از این نباشه که ما با جایزه زنان افغانستان را تقدیر کنیم، ولی اصل کار با اونا صورت نگیره. من فکر میکنم که ما باید امروز از این پلتفرما و از این استیجایی که جوایز اهدا میشه استفاده کنیم تا مشکلات مردم افغانستان را بیشتر در مورد صحبت کنیم، تا دنیا را متوجه بسازیم که دنیا باید بیاین و با زنان افغانستان و با مردم افغانستان صحبت کنن، چون دنیا هم در یک حالت قرار رو تا که نمیفهمه برای افغانستان چی کنه.
بانو کوفی، با توجه به این همه مواردی که شما اشاره کردین، اکنون سیاسیون افغان و جامعه جهانی چی میتوانند بکنند؟
جامعه سیاسی افغانستان جامعه کاملا متفرق است. اینا یک آدرس درست نتونستن ایجاد کنن که دنیا با اون مراجعه کنه. سازمان ملل هم خب میتونه نقش به اصطلاح میانجی را در پروسه یک پروسه صلحی که قرار است آغاز شوه بازی کنه، اما وقت جامعه سیاسی ما اینقدر متفرق هستن و زنان افغانستان به حاشیه کشانده شدن توسط همه و طالبا فقط فعلا بازیگر میدان هستن، معلوم دار دایتی یک فرصت دنیا هم نمیفهمه چی کنه. به این خاطر است که فرصت ها خوب است توسط ایدای از جایزه که به دنیا گذشت شد که ما چی میخواییم.
فوزیه کوفی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مؤسسات کیمیا 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 فیک کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره، سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سر میرسه. کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی متر وسایل و دکان و پول و پیسم داره، بزنا زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنا اگه اندازه بررسی کنه به خار و غریب هیچ نمیرسه، به خیچ به گوش مسئولین اگه پیامر برسن اونجا رو ساتم.
حمیدالله حقجو هستم از ولایت سمنگان. امی بودیجه 401 وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی افغانستان لغو کرده. یک کتاب معلولینی که بی نهایت محتاج هستن، بی نهایت نیازمند هستن، معاشاتش متاسفانه بدبختانه قطع شده. خواهش ما از وزارت شهدا و معلولین امارات اسلامی است که باید امی بودیجه را یک تصمیم بگیره که امی معاشات باقی مانده شهدا و معلولین با امر پرداخت بکنه، به خاطر که در زمستان سر قرار داریم، معیبین کاروبار کردن نمیتونه، بسیار به مشکلات های گوناگون دست پنجه نرم میکنه.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی نمیدانم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام مرا به نشر بسپارین تا وزارت مالی امارت اسلامی در مورد غور کنند. ما مردم متقاعدین دیگر راه چاره نداریم جز این که چند پناه چیز پولی که بر ما میپردازن دیگر چی میتوان کرد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-45-01. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که استخبارات حکومت طالبان ذبیح الله نوری سرپرست رادیو تخارستان را پس از بازداشت شکنجه کرده. هنوز حکومت طالبان در این مورد تبصره نکرده است. فوزیه کوفی یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان پس از دریافت جایزه امسال حقوق بشر از سوی شورای وکلای اسپانیا میگوید که جهان نباید زنان افغان را با اهدای جوایز خاموش کند. چهار شهروند ترکیه در یونان به اتهام قاچاق نزدیک 100 تن از شهروندان افغانستان و چند کشور دیگر بازداشت شدند. اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران امروز وارد چهارمین ماه شد. مقام‌های ایالات متحده گفتند که در سال روان میلادی جلو انتقال بیش از 6000 سلاح از طریق محل تلاشی میدان‌های هوایی آن کشور را گرفتند. و رقابت میان تیم‌های فوتبال مراکش و کرواسیا بر سر مقام سوم در جام جهانی 2022 در قطر 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. سپاسگزاریم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 برایتان تدریس می شود. یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف 10 را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوه‌های بلند دارنده کوهای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزویک احجار رسوبی بقای مهم شیل‌ها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتش‌فشانی تشکیل می‌دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود. نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می توانیم بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند که در کل در کشور 27 نوع مار تصویب شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشند. پستانداران میتونه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار میباشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش های کشور پراکنده است که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنن. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمارخ و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده به اساس همون سروی در حدود 300 نوپرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببرین قاز هست، شترمر، مرغابی، توتی، عقاب، قچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه بخونین نام ببرین. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولی خود رو چکار میکنن؟ رفع میکنن که سیستم آبیاری در کشور چکار شده؟ انکشاف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدید به زراعت و مالداری کشور ما میرسونه. کسی سما آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه؟ انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به تر صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیرد و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه اصلی و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوان توصیه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توصیه داده شود. این سر موضوع انرژی. در کشور ما افغانستان منابع فراوان انرژی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره می باشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق می شه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدیدپذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید، منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید، منابع میگن که پس از مدت ذخایر هم به پایان میرسد مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار می‌روند که با اعمال بندها و نصب توربین ها می توانید از آب انرژی برق تولید نمایید. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. ما می توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف هم به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چه شد 1714 کیلووات ساعت تولید سالانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ممکنه بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 13-16 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 13-19 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد که در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یا. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین و شک ظرفیت هر توربین چنده 11000 جمعاً فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبهار و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین میباشد و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات میباشد. مثال فابریکه بند برق درنته. این دستگاه دارای 3 توربین میباشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت میباشد و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 چریف زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. این دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمال می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100,000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه‌های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت‌های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کشت و کار زراعت فعالیت‌های مربوط به آن اشتغال می‌باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و وسعت عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصایه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سرشماری کامل کشور در 25 جوزا سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی میکنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده میباشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را میتوان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.90% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هم تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستن، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشن. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارن. هزاره ها در بامیان و ستوه ها مرتفع مرکزی زندگی می کنن. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشن و از زمرهی باشندگان کشور محسوب می گردن. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستن که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنن. مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره. و اما از لحاظ اقتصادی مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی در زمانهای قدیم آریایی ها از بوخته به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفعی از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنن. دین و زبان اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتن که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نویستان یاد شد. در حال حاضر 96% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو، پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی در ولایات شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات و ارتباطات راه های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور میباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل میابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر با خبر میشوند و وحدت ملی تعیین میشوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.